السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی از مسائلی که در مورد روزه هم مورد ابتلا هست و هم اطلاعات بعضاً نادرست در موردش گفته شده و گفته می شود، مسئله تزریق آمپول در ماه مبارک رمضان است. آیا در روز ماه مبارک رمضان آمپول زدن کسی که مریض هست نیاز داره برای روزش ایجاد مشکل میکنه یا نه؟ عرض میکنم در یک تقسیم بندی کلی آمپول هایی که تزریق می شود به دو دسته تقسیم می شود. یک، آمپول هایی که جنبه غذایی و دارویی ندارند، مثلا آمپولی که برای بیحس کردن عضو به کار میره، میخوان دندان شما رو پر کنن، آمپول میزنن که بیحس بشه، یا یک جراحی کوچک میخوان روی انگشت کسی انجام بدن، بیحسی موضعی میکنن، آمپول میزنن. این جور آمپولی که جنبه دوایی و دارویی نداره به فتوای همه مراجع برای روزه اشکال نداره، در روز ماه مبارک رمضان هم مشکلی ایجاد نمی کنه. در مورد آمپول هایی که جنبه دارویی و غذایی داره، به عنوان مثال آمپول بکمپلکسه که به هر حال تزریق ویتامین به بدن میشه، یا سرم‌های غذایی، سرم‌های قندی، سرم‌های نمکی، اینها بعضی از مراجع مثل مرحوم حضرت امام می‌فرمایند بنابر احتیاط واجب در روز ماه مبارک رمضان تزریق نکنند. بعضی از مراجع فعلی می‌فرمایند اشکالی نداره. بنابراین اگر کسی احیاناً این نوع تزریق داره، بهتر مسلماً اینه که تزریق نکنه، بگذاره برای شب تزریق کنه. اما اگر هم تزریق کرد، مقلد هر کس هست، چون اونهایی هم که می‌فرمایند اشکال داره احتیاط وجوبی می‌کنن، و در مراجع فعلی مراجعی داریم که میگن اشکال نداره، لذا ضرری به روزه نمیزند و اشکالی برای روزه نداره. چه مقلد اونهایی باشه که احتیاط وجوبی در ترک می‌کنن، چون احتیاط وجوبی است و فتوا نیست، قابل مراجعه است به مراجع الاعلم فالاعلم. چون اونهایی هم که میفرمان اشکال نداره صراحتا مثل حضرت آیت الله سیستانی یا اونهایی که میگن مستحب بتر کنن مثل آیت الله وحید و دیگران. خداوند متعال انشاءالله توفیق روزداری کامل به گوینده و شنونده و همه دوستان امیرالمؤمنین عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا خیر الغافرین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، یا خیر الرازقین، یا خیر الوارثین، یا خیر الحامدین. در ادامه دعای شریف جوشن کبیر به این نام مبارک خدای متعال میرسیم، یا خیر الحامدین، ای بهترین حمد کننده ها. در همین دعای شریف به این فراز هم خواهیم رسید که میفرماید یا خیر حامدین و محمود. خدایا تو هم بهترین حمد کننده هایی، هم بهترین حمد شونده هایی. بهترین ستایشگران تویی، بهترین ستایش شوندگان هم تو هستی. در توضیح این نام شریف و مبارک عرض میکنم ما چهار تا لفظ نزدیک به هم داریم که گاهی به یک معنا هم گرفته میشه. یکی کلمه مدح، یکی کلمه حمد، یکی کلمه شکر، یکی کلمه ثناء هست. اینا گاهی که یکیش گفته میشه معنای همه را ارائه میده، اما گاهی که کنار هم گفته میشه اینا هر کدومش یک معنا داره و متفاوته و بسیار هم زیباست وقتی که اینها رو مجزا معنا میکنیم. مدح در مورد خداوند متعال ما اون چه داریم حمد، مدح نیست. مدح یعنی ستایش بر خوبی که تعریف از خوبی اعم از این که اختیاری باشه یا غیر اختیاری باشه. مثلا شما یک گل زیبا رو میبینید تعریف میکنید، این مدحه. خب این گل در زیبایی خودش، در عطر خودش، در لطافت خودش اختیاری داشته؟ نه، به قول ما خودش هنری کرده که زیبا شده؟ نه، اینو میگیم مدح. اما حمد یک مقدار دایرش کوچکتر میشه. حمد اون ستایشی رو میگن که بر زیبایی و حسن اختیاری باشه. یعنی شما شجاعی، شما رو حمد میکنن. چرا؟ چون اینو با اختیار خودتون در خودتون ایجاد کردی. زیبایی صورت شما حمد نداره چون اختیار نداری، اما شجاعت شما، تقوای شما، صبر شما، اینها حمد داره چون اختیاری شماست. و چون تمام افعال خداوند متعال جمیل است و اختیاری است، ما نسبت به خدا حمد داریم، مدح نداریم. شکر باز هم ستایشه بر خوبی اما خوبی که به من رسیده باشه. در هم لازم نیست به منم اون خوبی رسیده باشه. من خدمت شما عرض شد میگم فلانی آدم سخاوتمندی است، آقا از این سخاوتش چیزی هم به شما رسیده؟ نه به ما نرسیده، ولی آدم سخاوتمندی است. این حمد میگیم. اما اگر از اون خوبی چیزی هم نصیب شما شده باشه، اینجا میشه شکر. و اگر این شکر بین شکر و ثنا خیلی یکی حساب کردن، اما بعضی از کسانی که فارغ بین لغات بودن و در فروق لغات تخصصی صحبت کردن، شاید این در ذهن من باشه، از مرحوم سید علی خان مدنی شارح صحیفه سجادیه، از علمای دقیق و ارزشمند و بسیار بزرگ ماست. به نظرم میاد من از شرح صحیفه سجادی ایشون یادمه، حمد و ثنا رو فرق اینجوری میگذره شکر و ثنا. میفهمم گاهی از انسان یک بار حمد میکنه و میگذره، میشه حمد. ثنا اون حمدی رو که میگن که در همه حالتها باشه، تکرار بشه همیشه و مکرر. اثنی علی الله احسن الثنا، یعنی در همه حالتها، خوشی و راحتی، فراز و نشیب، مرض و بیماری و سلامتی، در همه حالتها خدا را شکر میکنم. خب در اینجا بحث حمد، راجع به حمد ما دستورات فراوانی داریم. یک سری حمدهای واجب داریم، یک سری حمدهای مستحب داریم. حداقل بر بنده و شما این واجبه در شبانه روز چند بار حمد خدا کنیم؟ چند دفعه؟ حسابش کردید؟ به نظرم میاد 17 بار واجب باشه، این در هر رکعتی یک الحمدلله داریم. شما در هر رکعتی یا حمد میخونید، سوره حمد میخونید که واجبه، که میتونید در همه رکعتا حمد بخونید، یا در دو رکعت اول الحمدلله رب العالمین میگید، در رکعت بعدی تسبیحات اربعه میگید سبحان الله والحمدلله. پس 17 بار واجبه. مستحباتش هم که خب خیلی زیاد میشه دیگه، تسبیحات اربعه رو مکرر کنید، حمد در تشهد رو هم اضافه کنید. این حمد واجب هست، 17 بارش واجبه که نماز ناقص میشه بدونه الحمدلله الحمدلله. مستحبش هم پیامبر ما از اون حضرت نقل شده، خیلی این روایت زیبایی است، اینجوری از حضرت نقل شده. ما معمولا چیزی که خوشمون میاد حمد میکنیم، ولیکن آقا و مولای ما رسول اکرم اینجور نقل شده، کان رسول الله اذا اتاه امر یسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقتی که کاری پیش می آمد که حضرت خوشش می آمد، می فرمود الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. و اذا اتاه امر یکرهه، اما اگر چیزی پیش می آمد که حضرت ناراحت می کرد، اونجا بازم می فرمود الحمد لله على كل حال. هم مال خوشی نیست، خوشیش هم حمد داره، ناراحتیش هم حمد داره. به ارادت بخورم، به ارادت بکشم درد که درمانم از اوست، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست. بله، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمانم از اوست. روایتی است باز از رسول اکرم که برای بنده و شما هم خیلی آموزنده است، و انشاءالله خدا به بنده و شما و به همه دوستان امیرالمؤمنین این توفیق را عنایت کنه که زبانمون همیشه به حمد گویا باشه و قلبمون هم حامد باشه و میفرماد اول و طبق این روایت اول من یدعا الى الجنه الحمادون، اولین گروهی که دعوت میشن برای بهش و ورود به بهش حمادونن. حماد یعنی کثیر الحمد، یعنی که زیاد حمد. اینها کیان؟ الذین یحمدون الله فی السراء و الضراء، اونایی که ستایش خدا و حمد خدا میکنن چه در خوشی چه در ناخوشی. خب روایات زیادی راجع به حمد هست، بگذاریم از روایات به خود این کلام زیبا برسیم. چرا به خدا میگه یا خیر الحامدین؟ برای این که همه ما ستایشگر جمال زیبای خداییم، جمال جمیل بیمثال او. اما همه ما حمدمون به اندازه فهم خودمونه، و چون حمد ما به اندازه فهم اندک ماست، حمد ما ناقصه، حمد ما حمدیست که در حد محدودیت علم ما و فهم ما و ظرفیت ماست. حتی جرأتش بکنیم بگیم حتی حمد عقل کل و هادی سبل حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اون حضرت هم که به هر حال وجود ممکنه و محدود و نامحدود نیست، حتی حمد رسول الله هم ناقصه. لذا خودش میفرماید لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، منم نمیتونم حمد. پس اون کسی که میتونه حمد کند خدا را چنان که شایسته اوست فقط خود اوست، یا خیر الحامدین. لذا صفات او را، اسماء او را از خودش باید بگیریم. حمد ما چیه؟ من فقط این جمله زیبا را پایان بخش عرضم قرار بده و دعا کنم. تعبیری داره مولوی بسیار زیباست، میگه مادح خورشید مداح خود است که دو چشمم سالم و نامرمد است. اگر کسی بیا تعریف از خورشید کنه، برای خورشید که تعریفی نمیشه، خورشید بر اوج فلک نشسته همه هم میبینن. اونی که داره تعریف میکنه از خورشید میخواد بگه ببینید چشم من سالمه، ببینید من میفهمم، ببینید منم تشخیص میدم. مادح خورشید، مادح کننده خورشید، مداح خود است، خودش رو داره توصیف میکنه که دو چشمم سالمه. ما وقتی که حمد خدا میکنیم در حقیقت توصیف او نمیکنیم، تعریف او نمیکنیم، چیزی به جمال جمیل او اضافه نمیکنیم. میخوام بگیم ببینید منم میفهمم، خدا این فهم رو به منم داده. در این 7 میلیارد و نمیدونم چقدر آدم، یک عده سر این سفره نشستن، میخورند و صاحب خانه را نمیشناسند، ولی من این فهم رو دارم که بر سر سفره نشستم و حمد کننده صاحب سفره ام. خدایا توفیق حمد خودت را به بهترین وجه که میپسندی به همه ما عنایت بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه رهبر معظم انقلاب را یاری بفرما. حوائج دنیا و آخرت همه ما برآورده به خیر بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.